أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایتی که روز گذشته خوندیم در وسائل های 20 جلدی تو جلد 11 میشه، تو ابواب جهاد مع العدو صفحه 35 هست. چند تا مطلب رو پیرامون این روایت خدمتون عرض میکنم. 10 نکته هست، بعدم چند تا قیام هایی که در اون زمان واقع میشد یا انتظارات قیامی که وجود داشت، عباسیان و برخی شیعیان و خود زیدیه و این کسانی که ایراد میگرفتن به امام که چرا قیام نمی کنه، اونم یه توضیحی انشاءالله پیرامونش عرض خواهم کرد. نکته اولی که تو این روایت دیروز داریم این هست، امام صادق علیه السلام صریحا فرمودن زید دعوت به امام کرد و انسان صادقی بود و اگر موفق می شد و پیروز می شد وفا می کرد به عهدی که داشت. مطلب دوم این است که قیام زید به نتیجه نرسید. جمع بین این دو مطلب ببینید چی میشه. از یه طرف امام او رو تاییدش میکنن چون دعوت به امام داشت، دعوت به خود نمیکرد. اما از طرف دیگر قیام او رو گفتن نتیجه نداشت. این نکته دوم رو گفتیم نکته استیادی است. تو این روایت چیزی ما ندیدیم، تو روایت دیگه هست که حالا انشاءالله میخوانیم. تو این روایت نفرمودن زید قیامش نتیجه نداشت، اما با یه سوال و جوابی که مطرح کردیم به همین نتیجه رسیدیم و اون این بود که اگر قیام زید دعوت به امام بود و قیام به حق بود، چرا خود امام قیام نکرده؟ امام اولا هستن از دیگران و این کارو خواهند کرد. جواب اینه که چون قیام نتیجه نداشت بلکه ضرر داشت، ضررش این بود امام کشته می شدن و نسل امامت قطع می شد، به این خاطر خود امام قیام نمی کردن. اما از طرف خود زید رو به خاطر نیتی که داشت تاییدش می کرد. نکته سوم، این از مسلماته که امام راضی به حکومت الهی هستن نه حکومت طاغوت. اینو ما هم از این حدیث فهمیدیم، اونجایی که گفتن دیگران وقتی قیام میکنن امروز کاری با ما ندارن، معصیت میکنن ما را و سخن ما رو مخالفت باش میکنن، فردا که اینا دوربرشون پرچم و بیرق زده میشه طرفدار پیدا میکنن، آیا میان از ما تبعیت میکنن؟ دید از این عبارت ها می فهمیم که امام حاکم الهی رو حاکم می دونن، نه حاکم طاغوت رو. منتها چیزی که از مانع جلوشه، مشکل اینه که مردم همراهی نمی کنن که طاغوت رو از بین ببرن. این هم نکته سوم که حالا ما از حدیث ابن حنظله هم میتونیم بفهمیم و همچنین از آیه 60 سوره نساء که صریحاً فرماد فقط امرو ان یکفرو به، مردم فرمان به کفر به طاغوت داده شده، دستور دارن همه که باید به طاغوت کافر باشن، یخ ایمان به او نیارن. نکته چهارم در همین روایت ما دیدیم بحث قیام جهانی رو هم مطرح کردن، فرمودن تو اون قیام جهانی امام دوازدهم علیه السلام قیام به حق دارن و فرمودن بنو فاطمه گرد او جمع می شود و کنایه از این بود که بنی فاطمه اینها دعوت به امام میکنن، امام هم دیگه خودشون رسماً قیام به حق دارد. نکته پنجم در زمان غیبت، تو این روایت هیچ دلیلی برای نفی مشروعیت حکومت نیافتیم، گرچه بعضی مخالفین این رو بهش تمسک کردن، از جمله خود صاحب وسائل تو اون بابی که آوردن چند تا روایت دیگه هم هست، روایت ها رو ذکر میکنن که حالا ما روایت ها رو همش رو یه دور نگاه میکنیم. تیتری که آوردن همینه، عنوانش همینه که تو دوران غیبت نمیشه کسی قیام بکنه، اولین روایتش همینه، روایت دهمش هم باز همینه. حالا اینا هم خدمتون بگم، روایت دهم رو هم ببینید، چون این روایت اول بعضی جاهاش مقدار عبارتهاش نامفهومه، اون عبارت حدیث دهم گویاتره. مثلا اون عبارتی که دیروز خوندیم که شبود و غزر و توبه، فقط والله ذهبت توبه، این عبارت مبهمه، همچون زمان توبه گذشته دیگه، چی میخوان بگن واضح نیست این عبارت. تو حدیث دهم عبارت امام فرق میکنه، همین است، اما معلومه که راوی نتونسته تو این روایت اول درست نقل بکنه، این اشکال مال راویه. تو عبارت حدیث دهم میفرمان که اینکه گفتیم یه انسان دو تا روح نداره که با یکیش تجربه بکنه، وقتی کشته شد بعد با اون یکی بگه دیگه حالا فهمیدم که نباید جنگ بکنم، فهمیدم نه اینطور نیست، یکی داره. وقت اونجا بیان میکنن که اگر معصیت بکنه با همون نفس اول و کشته بشه دیگه توبه زمانش گذشته، دیگه فرصت نداره دیگه توبه کنه. اگه دوتا روح داشت بله با یکیش یه کاری انجام میداد، بعد میگفت من اشتباه کردم و توبه میکرد. اما حالا که یکی دارد، این فقط زهرت توبه رو حضرت اینطوری مقصدشون رو بیان کرد. تو این حدیث اول واضح نیست و ابهام داره به عبارت. عرض ما تو این مطلب به پنجم یه مقدار اساسیه. آیا این روایت میگه مشروعیت ندارد حکومت تو دوران غیبت؟ هیچ عبارت ما ازش ندیدیم. لذا آنچه که باز دوره باید بهش توجه بکنیم اینه، قانون اشتراک در تکلیف میرسونه تکالیف تو دوران حضور و دوران غیبت متفاوت که نیست، تکالیف یکیه. تفاوت فقط یه چیزه که اونجا امام حاضرن، مردم دسترسی به امام دارن. تو دوران غیبت گفتن به مستحب باید مراجعه کنید با شرایطی که برای مستحب ذکر کردن. تفاوت فقط اینه. اما واجبات و محرمات که تفاوتی نکرده که، اون چه که تو اون زمان بوده تو زمان غیبت هم هست. تو این حدیث یه عبارتی وجود داشت، فرمودن فالخارج من الیوم الى ای شیء یدعوکم، امروز کسی قیام میکنه به چه کسی شما رو دعوت میکنه؟ به امام دعوت میکنه یا به خودش؟ این کلمه الیوم ممکنه برای بعضی این نکته رو توهم بیاد که امام دارن مختص زمان خودشون رو بیان میکنن، میگن من امروز رو دارم میگم، آینده حکم عوض میشه. آیا اینه؟ به اعتقاد ما نه، این نیست. فالخارج من الیوم، این الیوم اینجا قید نیست، ظرفه. خود من و شما هم همینطور حرف میزنیم، میگیم امروزه کسانی که حرکت میکنن اربعین میرن مثلا چه میکنن؟ نمیخوام بگیم امروزه که گفتیم یعنی سال آینده رو نمیخوام بگیم، نه، به عنوان یه مصداق داریم ذکر میکنیم. اینجا زمان چه ظرف، قیدی نیست که افاده حصر ازش فهمیده بشینه. و عبارت اینه، میخوان بگن که امروز این کسانی که به من ایراد میگیرن چرا قیام نمی کنی، بعضیشون مثل زید دعوت به ما میکرد، اما به همشون اینطور نیستن. اول زید رو توضیح دادن، بعد گفتن الخارج من الیوم الى ای شیء یدعوکم، به چه چیزی شما رو دعوت میکنن؟ یعنی دعوت به خود میکنن، نه رهبر آسمانی. پس کلمه یوم که گفتن امروز، اینه که دارن قیام میکنن، مشکل دارن بسیاریشون، مشکلشون هم اینه، دعوت به خود میکنن. این زمانش ظرفه. وقتی قید نبود مخصص حکم نمیتونه باشه تا بگیم امام دارن میگن امروز، یعنی زمانی که ما دسترسی شما به ما دارید امروز رو داریم میگیم، نه دوران غیبت. این نیست منظور امام، مخصص حکم به زمان حضور نیست بلکه کلیست. مطلب ششم، مطلبشون یه جمع‌بندیش میخوام بکنم دیگه، ما با این جمع‌بندی میریم جلو. و اون این است که برای مشروعیت حکومت از این روایت ما دو تا چیز رو فهمیدیم. یکیش این که قائم به اون قیام، هر کس داره قیام میکنه باید دعوت بکنه مردم رو به رهبر آسمانی. اون رهبر آسمانی یا امام هستن یا بدل او که مستحد جامع شرایط. اگه دعوت به مستحد کرد بله درست، یا دعوت به امام کرد تو زمانی که امام هستن، این شرط اوله. شرط دوم اینه که ما یقین به شکست نباید داشته باشیم، نتیجه بخش باید باشیم. این شرط اول رو ما صریحا از روایت فهمیدیم که امام با صراحت این رو بیان کردن. شرط دوم استیادی بود، گفتیم اگه امام دارن زید رو تاییدش میکنن که دعوت به امام میکرد نه دعوت به خود، این شرط اول بود. پس چرا خود امام قیام نمیکنه؟ خود امام باید حرکت میکرد، زید میمد رسمن با امام بیعت میکرد و قیام میکرد و خود امام هم فرمانده جنگ میشدن. این که امام نمیان جلو دلیلش اینه که امام به علم غیب خودشون مطمئنن که زید قیامش به نتیجه نمیرسه و شکست میانجامه، اطمینان به شهادت او داشتن. ولی خود امام اولا بودن که بیان رهبری جنگو به عهده بگیرن. مطلب هفتم، عصر غیبت که الان زمان ماست هیچ تفاوتی با زمان حضور ندارد. این قانون اشتراک در تکلیف بود که بارها گفتیم. لذا تو دوران غیبت هم میگیم اگر پرچمی بلند شد، شخصی قیام کرد و دعوت به خود کرد، این طاغوته، این مشروع نیست. اما اگر دعوت به مجتهد جامع شرایط کرد، بله این درسته. این شرط اوله. شرط دوم، تو دوران غیبت میگیم اگر قطع به عدم پیروزی هست نباید قیام بکنه، خودشو بی جهت به کشتن بده. اونجا رو گفتیم تو زمان حضور قطع به شکست امام داشتن، این عبارت فرق کرد. فرقش هم واضح است برای چی ما عبارت رو اینطور کنار هم که میذاریم خیلی با هم تفاوت داره. راجع به زید گفتیم یقین به شکست، تو دوران غیبت میگیم اگر یقین داریم که پیروزی نیست نباید اقدام بکنه. چرا؟ فرقش اینه که تو دوران غیبت ما دسترسی به امام که نداریم، علم غیب نداریم، ما یقین به شکست نداریم. که میگیم آقا یقین داره شکست میخوره، از کجا میگه علم غیب نداریم؟ اون یقین به شکست مال امام صادق علیه السلام و خودشون حجت الهی بودن، آینده زید رو گفتن. حتی توی روایتی داره که بهش گفتن که تو در کناسه کوفه، کناسه محله‌ای بوده در شهر کوفه، بهش کناسه میگفتن. صریحا میگن اونجا به دار زده میشی و به شهادت میرسی. با صراحت بهش گفتم میدونست زید این رو. پس تو دوران ائمه علیهم السلام، دوران حضور، چون علم غیب هست اونجا امام هستن که میفرمان این قیام یقینا به شکست میخوره، به شهادت میرسه، حالا هرچی، لذا نباید قیام بکنه، فایده ای نداره، ولی خود امام قیام میکردن. در این حال جلوی زید رو نگرفتن چون دعوت به امام میکرد. تو دوران غیبت این عبارت رو نمیتونیم بگیم که اگه کسی خواست قیام بکنه و یقین داره مثلا اعدام میشه، مثل فدایان اسلام، ما حالا یه نمونش رو مثال میزنم، آیا فدایان اسلام شرط اول رو داشتن یا نه؟ بله، اینا دعوت به مجتهد جامع و شرایط داشتن، قیام الهی داشتن. شرط دوم، آیا یقین داشتن که اعدام میشن؟ نه، علم غیبی نداشتن، در ذهن خودشون حالا نهایتش باید بگیم 50-50 مثلا بوده، احتمال میدادن شهادت رو، احتمال هم میدادن پیروزی. عرض کردم همین جریان زید الان همینطوره دیگه، جریان زید امام نهیش نکردن، معلومه که یه فواید دیگه توش بوده، اما اون شرط اولم داشت. اگه شرط اول نباشه طاغوته، اون که در امام با صراحت گفتن که بعضی اینایی که دارن قیام میکنن شما رو دعوت به غیر ما میکنن، اون هیچ. اما دعوت به رهبران آسمانی که باشه، تو دوران ائمه علیهم السلام این بود که امام با این که با صراحت گفتن شهید میشی، مکانش هم گفتن، اما جلوشو نگرفتن. چی بوده دیگه ما نمیدانیم، اما احتمال زیاد اینه که یه فوائدی داشت که اون فواید باعث میشه که امام نهی نکنه، ولی اگه حرام بود که صریحا بهش میگفتن، گفتن کارت حرامه، در خودو به کشتن میدی، ولی تلقو بعیدی کن ملت تحلک. و الان تو دوران غیبت رو دارم میگم، این نکته هفتم خواهم بینیم تفاوتش حالا با دوران حضور چیه. ببینید تفاوت که میتونیم پیدا بکنیم تو اون دوتا شرط نیست، اما تو شرط دوم عبارت رو باید یه مقدار ترمیمش بکنیم. تو شرط دوم گفتیم تو زمان ائمه علیهم السلام اگر یقین دارد به کشته شدن و شهادت، دیگه واجب نیست قیام بکنه، این وجوب گرفته میشه. اما اگه یقین داشته باشد به پیروزی، باید قیام میکنه، اونم خود امام قیام میکنه، اصلا معطلی کسیه نمیشه، اونو گفتیم خود امام قیام میکنه. دوران غیبت رو میگیم عدم قطع به پیروزی، اینطوری حرف میزنیم، یا قطع به عدم پیروزی، مقابلش این میشه. میگیم اگر کسی قطع دارد به عدم پیروزی، یقین داره، شرایط رو که نگاه میکنه میگه من یقین دارم پیروزی توش نیست، اگه اینه خب قیام نمیکنه. اما وقتی قطع نیست، مثل فدایان اسلام، وقتی یقین نداره دیگه اشکال نداره. حالا که اشکال نداره میگیم با تشخیص خودشون، نه تشخیص دیگران، چون ممکنه اون فدایان تشخیص خودشون اینه که 50% ما پیروز میشیم، رفقاشون میگن نه اینطور نیست، ما شرایط طاقتو میدونیم، خیلی اینا قدرت دارن و شما رو دستگیر میکنه، همه تون رو شهید میکنه. بعضی ها دیدید یه حرفی میسنن بعدم که اینا شهید میشن، یا ما گفتیم، در حال که خب گفتید که شما اینو به غیب نداشتی، که اون وقت که میگفتی به زبان میگفتی حتما، اما تو دل 100% نبود که. بعضی اصلا سخنشون دقیق نیست، یه جوری حرف میزنه که 100%، اما اینطور نیست، 80% میگه شرایط به نظر من اینه، منطقه به زبان یه 100% شما شهید خواهیش. خب همین حرف ها به حضرت امام هم زدن. خوب دقت کنین، آیت الله العظمای حکیم رضوان الله تعالی، این شخصیت مبرز حوزه که بالاخره میدونید افتخار هستن برای همه ما و فرزندانشون هم اکثرا از مجاهدینی بودن که تقریبا همشون به شهادت رسید. خیلی عجیب است فرزندانشون، کمتر خانواده اینطوری داریم که 10-17 فرزندشون همه به شهادت رسید. خب اون زمانی که امام رفتن نجف تو جلسه خصوصی که با آیت الله العظمای حکیم داشتن، صحبت از اسقاط طاغوت که بود، حضرت امام امیدوار بودن، گفتن مردم میان به صحنه اگر ما استقامت بکنیم، روشنگری بکنیم، تبیین بکنیم، مردم میان جلو. آی حکیم نه، نظرشون غیر این بود، میگفتن این مردم نمیان، شرایط اون زمان خیلی بیبند و باری بود دیگه، جوانهایی که اهل شهوت و فساد و شراب و زنا و این چیزا، رسمن هم بود، رسمن نمیدن اطلاع دارید یا نه، توی که از جشنها علنی تو شیراز یه جای بلندی زن و مرد عضو میخوام لخ شدن و همبستر شدن، مردم هم هزاران نفر داشتن این پایین نگاه میکردن، و حالا اینه که این پایین بودن چقدر این عمل شنی رو انجام دادن، وقتی میدن اینا لخ شدن و بالا انجام دادن جلو دید مردم، یه کسافت کاری های علنی اینطوری، یه معجزه بود. خب میگم آقای حکیمم بی دلیل حرف نمی زدن که حالا امروز ما نمی انقلاب شده می گویم آیا که مشکل با کردن، نه به این سادگی نمیتونیم یه حرف بزنیم. تقریبا تمام کسانی که اون زمان بودن نظرشون خلاف نظر امام بود و می گفتن شما قطعا به شهادت می رسید اگه بخواید اقدام بکنید و به نتیجه نمی رسید. امام هم نظرشون عکس بود، و البته لطف الهی چند بار همراه شد، و الله خود امام هم مثل فدایان اسلام خب چند بار دستگیر شدن و حکومت تصمیم داشت ایشون را هم به شهادت برسونه و خواستن بکنن، یه نشد، یه مقدارش بزرگان اقدام کردن و نگذاشتن، یه نمیخوام زمان اونا رو بگیم. الان میخوام این جمله رو عرض بکنم، تو دوران غیبت وقتی یقین به شهادت است، نه قیام دیگه واجب نیست، اگه یقین نبود چرا؟ با شرط اول، این شرط دوم مثال داریم میگیم، من تا این تشخیصش میگم با خودشه نه با دیگران. اگه شخص خودش نظرش اینه که من به شهادت میرسم، حالا دیگران میگن نه، این طبق تشخیص خودش میگه من برای قیام واجب نیست، چنانچه طبعا همه مراجع نظرشون همین بود و قیام نکردن. تو زمان حضرت امام و زمان انقلاب هیچ کدوم از مراجع اقدام نکردن، نظرشون این نبود، میگفتن این شکست قطعیه، داشتن نگاه میکردن امام نتیجه کارشون چی میشه، داشتن تو بررسی میکنن. خب هر لحظه، هر روزی، هر شبی یه اتفاق پیش میمد، امام دستگیر میکنن میبردن، اما خب لطف الهی بود که امام به شهادت نرسیدن، لطف دیگه این بود که امام رو که تبعید کردن، امام بهتر توانستن رهبری نهضت به عهده بگیرن از کشور عراق، و از طرف دیگر مردم چون دسترسی نداشتن مشتاق به دیدار ایشون شدن، تازه این اشتیاق چند برابر شد، در حالی که اگه امام قم بودن قطعا یه اشتیاق نبود. و بگه شرایطی جمع شد و نتیجه درست شد. مطلب هشتمی که حالا امروز عرض میکنیم، مطلب آخره امروزمون، اینه که امام صادق علیه السلام تو زمان خودشون خیلی تحت فشار و تنگنا قرار داشتن. البته نه تنگنایی که امام وادار بشن یک کار خلافی بکنن، این منظورم نیست، امام هیچ وقت تحت فشار مردم کار خلاف نمی کنن. اما از جانب حکومت تحت فشار بودن، به شدت منصور دوانقی و دیگر اینا اصلا تهمت می زدن، می گفتن شما دارید اسلحه جمع می کنید، شب وقت و بی وقت امام دستگیر می کردن می بردن. از جانب دیگران هم امام تحت فشار بود. من 4-5 گروه هم که حالا یه گروهشو عرض میکنم، نوادگان امام مجتبی علیه السلام. میدونید امام حسن علیه السلام فرزندی دارن به نام حسن، میگن حسن ابن حسن، و این حسن دوم فرزندی داره به نام عبدالله. این عبدالله دو تا بچه داشت به نام محمد و ابراهیم. این محمد همون نفس زکیه است که تو تاریخ ازش یاد میکنن، گاهی هم به نام مهدی ازش یاد میکنن، یعنی همون مهدی است که قائم است و قیام میکنه، دو در حالی که اینطور نیست، اما دیگه این نسبت رو بهش دادن. این همینه، محمد پسر عبدالله، عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن علی طالب علیه السلام. بعد از شهادت زید، این عبدالله که نوه امام مصطفی علیه السلام بود، لقب قائم آل محمد علیه السلام رو اومد. اللهم صل علی محمد، تو شما صلوات برای جای دیگه فرستید. این لقب رو اومد به فرزندش داد، گفت محمد من، حالا پدر میگو، گفت محمد من همون قائم آل محمد علیه السلام. و بعد سعیم کرد که برای قیام محمد بیعت بگیره از مردم، و به جاهتی که داشتون نوه امام دوم بود، مردم هم قبولش داشتن، منتها تو شهر مدینه درست نمیشد، حاکم مدینه زود دستگیر میکرد اینا رو، رفتن بیرون مدینه، همون ابوا بین مکه و مدینه، مکانی که معروف هست ابوا که مادر پیامبر اسلام میگن، اونجا دفنن آمنه، و همچنین امام هفتم علیه السلام اونجا به دنیا آمدن، تو سفری که امام صادق علیه السلام تو بازگشت از مکه داشتن فرزندشون اونجا به دنیا. توی این ابوا جناب عبدالله شروع کرد برای فرزندش، که میگو فرزندم همون قائمه، همون قائمی که معهود هست و تو روایت هم میگه قیام میکنه دو جهان رو پر از عدالت، میگفت این فرزند منه. و اون زمان هم فکر نکنید که مثل حالا بحث خیلی واضح بوده که چون مردم فریب خوردن، اولا امروز هم فریب میخورن، امروز هم این شخصی که حالا ادعا میکنه یخته میگه من از اصحاب امام زمانم، یا باید میگه من خود امام زمانم احمد حسنی، و همین امروز رو بینید یه ادعی بازو میخوام حتی تو طلب آبا یخته اینه که درکشون پایینه رفتن مرید شده، حالا تو طلب های کمتر، اما بالاخره یه طلب اینقدر دور باشه از مبانی دین، همینه، وقتی کسی درس درست نخون همین میشه، فریب میخوره. اما بیشتر تو گروه های دیگه است. اون زمان بیشتر بوده، یعنی تا هم گفتن این قائم هست خیلی خوشحال بودن که این جامعه پر از عدالت میکنه، از اونورم از ظلم عباسیان خب اینا به سطوح اومده بودن، قبلش بنی امیه خیلی ظلم کرده بودن. لذا بعضی از بنی هاشم، نه همشون، اومدن بیعت کردن با این محمد و خیلی از مردم. اینجا ما حتی نگاه میکنیم تو عباسیان صفاح، همین صفاحی که الان معروف است، بعد تو عباسیان نفر اولیست که حاکم شد بعد از بنی امیه، همین صفاح و بعدم منصور دهمانقی، این نفر دومه، اینا اون وقت اینا حاکم نبودن. این دو نفر صفاح و منصور دهمانقی هم اومدن با محمد بیعت کردن، حالا بعد خیانت کردن دو. اما بعدش کار نداشته باشید، اون زمان که عبدالله داشت بار فرزندش بیعت میگرفت، حتی صفاح و منصور اومدن بیعت کردن، در حالی که قیام محمد به شکست انجامید. بعد البته عباسیان سوء استفاده کردن و به نفع خودشون اومدن بنی امیه رو ساقط کردن و صفاح شد اولین خلیفه و منصورم شد دومین خلیفه. سوال من اینه، امام چرا باش بیعت نکرده با این محمد؟ اینجا محمد دیگه دعوت به امام نمی کرد، مشکل اینه. این محمد می گفت خود من قائم آل پیامبرم، خود من امامی هم که قیام میکنه، دعوت به رهبر آسمانی نمی کرد. حتی بالاتر از این بهتون بگم، انتظار داشتن که امام صادق علیه السلام بیاد بیعت بکنن با محمد. این خیلی جالبه، این اوضاع چقدر واقعا از نظر فکری چقدر پایین بوده. چیزایی که برای ما خیلی واضحه اون زمان اینطور نبود. وقت داره که عبدالله اومد به امام صادق علیه السلام عوض میخوام نسبت حسادت داد، گوش ما حسادت دارید که نمیاد با فرزند من بیعت بکنی. چرا؟ دلیلش هم این بود، میگفت شما از نسل امام سوم هستید، ما از نسل امام دوم هستید و شما نمیخواید خلافت از شما منتقل بشه به نسل امام مصطفی علیه السلام، به این دلیل بیعت نمی کنید با فرزندان. ببینید اوضاع چی بود، اصل بیعت رو مسلم گرفته بود، داده یه ایرادم به امام میکرد که چرا بیعت نمی کنید، شما حسود هستید. اما ما میدانیم که اصلا این قیامش قیامه به حق نیست، این باید دعوت به امام میکرد، دعوت به خودش میکرد و امام اجازه نداشتن که به او بیعت بکنه. یه شخصی هم به نام عبدالعزیز هست ابن عمران، اینم یه معجزه تاریخیه. یه عبدالعزیز میگه من تو ذهنم خطور کرد که نکند امام صادق علیه السلام حسادت دارن که نمیرن بیعت بکنن با جناب محمد. میدیدینم الان رو بچگی و انحراف فکری که اون زمان بود، اینا بود تو ذهن مردم، عوضی که بگید اونا باید بیان با امام بیعت بکنن، میگفت امام حسودن، میخوان نسل امام بعد تو نسل امام حسین علیه السلام باشه، بخاطر همین نمیرن بیعت بکنن با محمد، نمیخوان امامت از دست بدن. ولی که میگه امام صادق علیه السلام ذهن من رو خوندن که این مطلب تو ذهن منه، بعد که بیرون اومدیم جلو مردم نه، تا اومدیم بیرون به من گفتن این کسی که قبای زرد داره اینو دیدیش؟ منظورشون منصور دوانقی بود، یه قبای زرد پوشیده بود و بیعت هم کرده بود با محمد. گفتن اینو دیدیش؟ بدون این آینده از بیعت با محمد خارج میشه، اختلاف پیدا میکنه با اینا و همین منصور دو تا فرزند عبدالله رو خواهد کش. دید با صراحت امام شرط دوم رو هم دارن میگن وجود نداره، خب یعنی قیام به شکست میخوره. اینا دروغ میگن که بیعت کردن، اینا یه همچی کسایی دورشن، وقت از من انتظار داریم من برم بیعت بکنن. اون شرط اول هم امام هیچی نگفتن که اصلا این دعوت به من نمیکنه، که این دعوت به خودش داره میکنه، او که امام نیست. خب اگه قیام به حق بود گفتیم خود امام اولا بودن و واجب بود برشون قیام بکنن. این که میدید امام قیام نمی کنن، این دوتا مشکلو داره. اولا محمد داره برای خودش نیرو جمع میکنه و ثانیا امام با صراحت گفتن این منصور دوانقی هم محمدو هم برادرش ابراهیمو خواهد کش، پس این قیام به شکست میکنه. خب نکات دیگر از دو تا مطلب دیگر از روایت باقی من اینا رو خدمتون میخوام بگم. 4-5 تا قیام دیگر هست تو زمان امام صادق علیه السلام، اینا رو یه اشاره بکنیم تا یه مقدار اوضاع اون زمان دستمون بیاری خوبه و با این اوضاع ببینیم اصلا این روایت رو چی میگه. در 17 تا روایت تو این جلد 11 وسائل یا این وسائلی که بیشتر جلد 15 هم وجود داره ملاحظه بکنی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.